بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بعد از اینکه بالاخره در تصویر جامع بین افراد صحیح صلات گرفتار مشکل شدیم، برای اینکه دیدیم نمیتوانه معنای بسیطی حقیقت جامعه بین اجزاء صلات باشه و نه معنای مرکبی را میتوان تصور کرد که فقط به معنای صلات صحیحه باشه، زیرا هر مرتبه از مراتب صلات مرکب گاه صحیح هست و گاه فاسده. لذا آقایون دیگر در صدد برآمده اند که تصویری از صلات بکنند که جامع باشه، هم بین افراد صحیح و هم افراد فاسد، که زیاد از اطلاقاتی هم که در روایات ما وارد شده به لفظ صلات، شامل حتی صلات فاسد هم می شود، مثل این که من تقهقه فی صلاته اعاد صلاته، یا من استدبر فی صلات اعاد صلات. خب در استدبار نماز را باطل می کنه، در این حال فرموده من استدبر فی الصلات، یا من احدث فی صلاته فلیعد صلاته. لذا بیشتر در صدد این برآمده اند که بگویند لفظ صلات موضوع است برای اعم از صلات صحیحه و فاسده. از طرفی این که ما بگوییم وضع در لفظ صلات عام است و موضوع له خاصه، مثل اسماء اشاره که وضع مفرد مذکری را در نظر میگیره واضح و بعد لفظ هازا را به ازای فرد فرد این افراد وضع کرده باشه، اینجا هم بگیم که لفظ صلات برای قدر جامع بین افراد صحیح و فاسد و مرد تصور شده، ولی موضوع له تک تک صلوات صحیح و فاسد است. این هم که در غایت بعده که بگیم موضوع له در لفظ صلات خاصه. لذا در صدد برآمده اند که برای قدر جامع بین صلات صحیح و فاسد هم یک مقوله و ماهیتی را تصور کنند و بعد بگویند که این موضوع له لفظ صلاته. یکی از تصورات گفتیم دیروز که فرمایش محقق قمی است که ایشان گفته لفظ صلات وضع شده برای ارکان لا به شرط از زیاده و نقیصه. ارکان همان است که در روایت صحیحه زراره و غیر او ذکر شده، صلات طهور است و قبله است و رکوع است و سجود است و مثلا تکبیرت الاحرام. این تموری که قوام صلات به اوست، این قدر جامعی است که لفظ صلات برای این وضع شده. حالا اگر گاهی بهش اضافه میشه اجزاء دیگر، مثلا قرائت حمد، قرائت تسبیحات اربع، قرائت سوره، قرائت تشهد و نظائر، اینها و گاهی هم ممکنه بعض از این اجزاء زائد یا همه این اجزاء زائد با صلات وجود نداشته باشند. پس بگیم لفظ صلات موضوع است برای ارکان لا به شرط از زیاده و نقیصه. اگر زیادی آمد اینها هم میشن اجزاء صلات، اگر نیامدن جزء صلات نخواهند بود. به این تقریب گفتن پس بگیم قدر جامع در بین صلوات صحیحه و فاسده همانا ارکانی است که در در روایات بیان شده، از تکبیرت الاحرام و نیت و رکوع و سجود و قبله و طهارت که لا صلات الا به طهور. ایرود عرض شد که بر این مطلب مرحوم آقای آخون یک اشکال کرده و محقق نائینی دو ایراد بر ایشون وارد کرده اند. ایراد مرحوم آخون دیروز به عرض رسید، فرمود بالوجدان ما میبینیم که اگر منحصراً فقط کسی رو به قبله با وضوع ایستاده و یک رکوع و یک سجده انجام بدهد بر این صدق صلات نمی کنه و بنابراین با انتفاع با وجود خصوص ارکان بلا سایر الاجزا صدق شر صلات نمی کنه، چون که اگر یکی از ارکان مفقود شد، مثلا رکوع در یک رکعت ترک شد اما باقی اجزاء و شرائط صلات چهار رکعتی را کسی انجام داد، قطعا بر عمل او صلات صادقه. پس می فهمیم نه این طور است که خصوص ارکان نامش صلات باشه و نه فقط یکی از ارکان موجب سلب اسم صلات از اون عمل در عرف متشرعه میشه. به این اشکال آقای آخون حرف محقق قمی را نپذیرفته، ولی محقق نائینی دو اشکال دیگری بر فرمایش محقق قمی بیان کردند. اشکال اول ایشون این است که بر تقدیر این که به قول شما فقط ارکان صلات مسمای به صلات باشند و باقی اجزاء و شرائط از مسمای صلات خارج باشند، این اشکال بسیار بزرگ عقلی در او هست، قطع نظر از اشکال ادبی. اما اشکال ادبی این است که هیچ وقت ماهیتی را نمی توان تصور کرد که هم اموری در معنای او دخیل باشند و هم با عدم این امور هم این ماهیت حقیقت داشته باشه. بیان ذلک این است که اگر به قول شما معنای صلات خصوص ارکان صلات باشه و باقی اجزاء و شرائط از معنای صلات خارج باشند و دخیل در مفهوم صلات نباشند، پس معنای این حرف اینه که لفظ وضع شده برای خصوص ارکان. اگر برای ارکان به خصوص به شرط لای از سایر اجزا وضع شده باشه، اون وقت استعمال این لفظ در اون صلات جامع اجزا و شرائط باید مجاز باشه، مثل استعمال رقبه در انسان. شما می فرمایید معنای صلات و موضوع له صلات خصوص ارکان خمسه است، پس اگر کسی نماز را با همه اجزا و شرائط دیگر غیر از ارکان انجام داد، لازمش اینه که لفظ موضوع للجوز در این کل اطلاق بشه و قطعا مجاز باید باشه، در صورتی که بلاری به یک صلات جامع اجزا و سرا شرائط اطلاق صلات به صورت مجازیت نیست. این اولا. ثانیا میگویند که ما نداریم در بین ماهیاتی که عده از اجزا و شرائط گاه داخل در قوام ماهیت باشند و گاه خارج از قوام ماهیت باشند. اگر میگید که این اجزا و شرائط در معنا و حقیقت صلات لا به شرط هستن، معناش اینه که گاهی این اجزا و شرائط جزء ماهیتن و گاهی همین ماهیت واحده اجزا و شرائط او جزء ماهیت نباشن. کدام ماهیت را در دنیا شما نشون داری که اجزا و شرائطی جز اشگاهی باشند و همین ماهیت اجزا و شرائط هم جزء او نباشند؟ این مستلزم تناقض و غیر ممکن است. یک ماهیتی که دارای حقیقت است این چنین بشه با گاه برخی از امور جزء او باشند و گاهی خارج از او باشند. این قوت بعد خود آینی اشکال میکنه، میگه چرا ممکن است که گاهی ماهیتی از نظر شدت قابل برای تشکیک باشه؟ ما در منطق خوندیم که مقولات و ماهیات گاهی قابل تشکیکن، یعنی بیمگاهی متواتی هند. معنای مشکک یعنی ماهیتی که افراد او کاملا متغایر و متفاوتند، مثل اون چه که در ماشیه ملا عبدالله خوندیم که مثلا علت اطلاق میشه بر هر چه موجد شیعه، ولی این متفاوت تا برسه به علت العلل. بیاییم بگیم که این هم از همون قبیله، مثل کلمه سواد. خب کلمه سواد نام سیاهیست، این سیاهی دارای مراتب متفاوته و گاهید اگر اقل سیاهی هم بود بر اون صدق سیاهی میکنه، اگر خیلی هم سیاه بود باز هم بر اون سواد صادقه. شبی چون شبه رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. میشه گاهی از اوقات سیاهی اونقدر غلیظ باشه که بهرام و تیر هم پیدا نشن. پس همونطور که سواد یک ماهیت مشککی است که دارای انواع متفاوته ولی در همه حالات بر او مفهوم سواد صادقه، همینطور بگیم ماهیت صلات هم از این سخنخ ماهیت مشکک است که زیادی و کمی در او فرق نکنه و تفاوت نکنه، به خصوص که همین مطلب را فلاسفه مشائین در وجود گفتن، گفتن ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، بعد گفتن ان الوجود الفهلویون الوجود و عندهم حقیقتون واحدتون ذات و تشککن تعام، که هاجم در منظومه میگه وجود یک حقیقت وحدانی قابل برای تشکیکه. از وجود سعی مثل وجود خدا برش وجود صادقه تا اون ماهیتی که شمی از وجود برده باشه و از ضعف مراتب وجود باشه، بر همه اینها وجود صادقه و هستی صادقه، در صورتی که ما به تفاوت در اینها این ما به الاشتراک، پس بگیم صلات هم از این قبیل باشه. جواب میدهن که این تشبیه غلطه، برای اینکه اما تشکیک در حقیقت وجود را آیا میزا میگه لا نعتقله و انما اون اشخاصی که این حقیقت تشکیک را در وجود قائل شده ان، اینها یک دست کنم که دارای مجاهدات نفسانی باید باشه که حقیقت تشکیک در وجود را و حقیقت وجود را درک کنه. ما خیلی نمیتونیم بفهمیم این که گفتن وجود حقیقت ذات تشکک است یعنی چه. خب حالا این که میگه نسبت به وجود، اما ماهیات عمدن که مفاهیم الفاظن، میگه ما در ماهیات تشکیک را قبول داریم، اما تشکیک در ماهیات از اون ماهیاتی هستند که بسیط باشند. ماهیت بسیط قابل برای تشکیک، مثل سواد که لونه، لون یک حقیقت بسیطی است که ما به اشتراکش این ما به امتیازشه، مثل حقیقت نوره که ما به اشتراک بین نور خورشید و نور ضعیف ماه در شب مثلا اواخر ایام محاق همه نورند، اما حقیقت نور امر واحدیه و این امر واحد بسیط قابل برای تشکیک. هم به همین طور سواد یا سایر الوان و صوت و غیر ذالک، اما ماهیات مرکبه قابل برای تشکیک نیستند، مثل ماهیت انسان. ماهیت انسان مرکب است از یک جنسی به نام حیوان و فصلی مثلا به نام ناطق. کجا میتواند گفت که در معنای انسان به حسب مراتب تشکیکه؟ بله، مراتب علمی، مراتب فضلی، مراتب خلقی، مراتب عبادی در افراد متفاوته، اما در انسانیت تشکیک راه نداره. انسانیت یک حقیقت واحده است که مرکب از جنس و فصل و لا یعقل در او ترکیب. بناءً علی هذا پس صلات هم یک ماهیت حقیقی مرکب است، تشکیک در این مرکب که گاه مشتمل بر 20 جزء باشه، گاه مشتمل فقط بر ارکان باشه، به خصوص که اجزاء صلات از مقولات مختلفن. مثلا اذکار صلات از مقوله صوت مسموع، افعال صلات از مقوله فعلا، هوی و نهوض از مقوله حرکت، و این مقولات مختلف نمیتوان گفت که یک ماهیت که مشتمل است بر مقولات مختلف هم با عده از مقولات اضافه شده یک حقیقت است، با اون ماهیتی که مثلا مشتمل بر دو مقوله باشه. بیایم بگیم اون صلاتی که مشتمل بر ارکانه فقط مشتمل بر دو عرض کنم مقوله است، یکی مقوله نیت و دیگری رکوع و سجود، و رکوع و سجود که از مقوله مثلا وضعن، نیت از مقوله مثلا کیف نفسانیه. بعد بگیم باز همین صلات بران که مشتمل بر اذکار و بر نهوض و قیام و غیر ذالک، و نرز کنم که هویه الاسجود است که اینها باز مقولات دیگر اعراضن، همه یک ماهیتن تو یک حقیقت، این قابل قبول نیست. این اشکال آقای نائینی، ولذا میگوید این که ما بیاییم و بگیم که معنای صلات عبارت است از ماهیت به این صورت، دو اشکال لازم میاد. یکی استعمال در کل باید مجاز باشه، اشکال دیگر هم این است که ماهیتی که بتواند حقیقت او درش این تشکیک و زیادی و کمی با این که مرکب از اجزا است مختلف نباشه ما نداریم. یه اشکال دیگری هم میکنن و اون اشکال دیگر اینه، میگن اگر بنا باشد که به قول شما حقیقت صلات فقط ارکان صلات باشه، خب خود این ارکان هم کاملا مختلفن، زیرا مثلا یکی از ارکان صلات رکوعه. خب این رکوع در حال اختیار یک حالت داره، در حال مثلا بیماری حالت دیگری را داره، در حال اضطجاع رکوع حالت دیگری را داره، در حال غرق شدن و یا آوار ریختن روی کسی رکوع فقط ایما هست و گاهی فقط اشاره به قلبه. خب این مراتب مختلف را باز شما که میگی حقیقت صلات ارکانن، کدام یکی از این مراتب رکوع یا مراتب سجود در حقیقت معنای صلات و قوام ماهیت صلات دخیله؟ اگر بگید چه قدر جامع اینها، خب اینا قدر جامع ندارن. رکوع مثلا کسی که در حال غرقه که فقط اشاره قلبی است و و کسی که در حال محدوم است که اشاره مثلا به سره، یا کسی که در حال اختیاره که به حالت وضع است، چقدر جامعی بین این ها وجود داره؟ هل اشکالی که قبلن در قدر جامع کردیم دو مرتبه همون اشکال در اینجا هم برمیگرده؟ لذا آقای نانی میگه فرمایش آقای میرزا و میرزای قمی قابل قبول نیست، ولی استاد خویی در صدد برآمده اند که فرمایش محقق قمی را تصحیح کنند و با تصحیح ایشون دیگه همه این اشکالات برطرف میشه. دقت کنید و این تصویر ایشون هم بگم که زیاد دیگه اطاله سخن در این مباحث نکنید. ایشون میفرمایند که فرق است بین مرکبات حقیقیه با مرکبات اعتباریه. در مرکبات حقیقیه که در عالم تکوین و عالم حقیقت مشتمل بر جنس و فصل است و اجزاء و شرائط، این مرکبات حقیقی حق با شما زیاد و کم شدن در او راه نداره. اما در مرکبات اعتباری امر به ید معتبر است. معتبر می تواند در یک ماهیت اجزاء مختلفی که از مقولات عشرند و به تمام ذات با هم متباینند، می تواند یک معتبری که عده‌ای از این اجزاء و شرائط را برای او یک وحدت اعتباری تصور کنه. و صلات قطعا از همین قبیله، چون که لفظ دار یک واحده اما اون هم یک واحد اعتباریه، کلام هم از نظر نحویین یک واحده اما گاهی کلام مشتمل بر دو کلمه است مثل زیدون قائمون، گاهی کلام مشتمل بر ده کلمه است ان ابن امر و هو زیدون فقط اراد ان یقوم. خب این هم یک کلام است و یک جمله واحده است، اما از نظر اجزا گاهی دو جزءه و گاهی ده جزء هست. پس می توان در مرکبات اعتباری زیاد و کم را کاملا تصور کرد، بلکه بالاتر می توان در یک مرکب واحد اعتباری حتی ماهیات متباین را در تحت یک جامع دخیل کرد. به قول استاد مثل لفظ حلوا، خب کلمه حلوا عبارت است از یک ماده شیرین به زمیمه یک ماده ای که به اصطلاح پخته میشه و به زمیمه اون ماده شیرین میشه. حالا اون ماده شیرین گاهی عسله، گاهی اون ماده شیرین شکره، گاهی اون ماده شیرین مثلا شیره انگوره، گاه اون ماده شیرین شیره توته، اون جزء دیگر گاه آرد گندمه، زمانی آرد جوز، ثالثتن آرد برنجه، رابعتا ممکنه مثلا فرض کنید یه ماده دیگری باشه. خب در این حال لفظ حلوا اطلاق میشه بر این واحده که وحدت اعتباری داره. این از یک جهت. از جهت دیگر هم امر تسمیه واحد اعتباری به ید معتبر، ممکن است که معتبر یک نامی را انتخاب کنه برای یک واحد اعتباری در یک شرایط خاصی که اون شرایط اگر بودن این معنا صادق باشه و اگر نبودن صادق نباشه. اگر این چنینیه، بنابراین اشکال آقایان به حذافیرها مطفوع میشه. این دقتی که بزرگ مرد نائینی در ماهیات حقیقیه وارد کرد، تصور کرده و بر محقق قمی اشکال کردن، اینها همه خلط است بین ماهیات حقیقیه با مرکبات اعتباریه. جناب میرزا، این دقت ها و این اشکالات عدم تشکیک ماهیات و عدم تشکیک وجود یا انکار تشکیک در وجود، این مسائل در واقعیت های تکوینی راه داره، نه در امور اعتباری. چه مانعی است که شارع مقدس یک پیکره مرکب از مقوله کیف نفسانی و کیف محسوس و مقوله وضع و مقوله حرکت و مقوله فعل را همه را جمع کنه در تکبیر و قیام و نهوض و رکوع و سجود و مثلا اسکنم اذکار، و این پیکره مرکب را وحدت اعتباری در او تصور کنه و نام او را صلات بگذاره. همون طوری که در لفظ دار همین طوره، یک مجموعی از گل و نمیدارم سنگ و آهک و سیمان و آهن و شیشه و چوب و همه جمع میشن، گاهی به یک اتاق است و یک مرحاض، گاهی یک اتاق است و یک سالن و یک آشپزخانه و یک مرحاض، گاهی ده اتاق هست به شکل‌های مختلف و دو سالن. همونطوری که در این مرکبات اعتباری دیگر تفاوت به زیاد و نقیص دیده می شود و بعد هم لا به شرط است از حیث زیاد و نقیص در مثل دار، همین موضوع در صلاح صادق باشه. من که خسته شدم، شما هم حتما همینطور، و الحمدلله.